تنین باورها، درس پنجم، مسیر ابدیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم مسیر ابدیت با معصومان در آینه قرآن آغاز میشه. خداوند متعال در آیه 7 سوره مبارکه بینه چنین میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند، اولئك اینها هستند که بهترین مخلوقات خداوند هستند. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که کنا عند النبی فاقبل علی ابن ابی طالب. ذیل این آیه وقتی به روایات معصومین علیهم السلام نگاه میکنیم، روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که میگه ما پیش پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه نشسته بودیم که فاقبل علی ابن ابی طالب، علی پسر ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام وارد اتاق شدند. و قال رسول الله، پیغمبر خدا فرمودند: قد اتاکم اخی، داداشم پیش شما اومد. خیلی تعبیر پیغمبر تعبیر زیباییه. وقتی امیر المؤمنین وارد میشن نمیگن این آقا اومد، او آمد، میگن داداشم پیشتون اومد. ثم التفت الى الكعبه فضربها بيده. سپس حضرت رو به کعبه کردند و دست به دست زدند و فرمودند: والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جانم در دستان اوست، ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. این آقا، این شخصیت، امیر المؤمنین علیه السلام و پیروان و یاران او فائزان و رستگاران روز قیامت هستند. جابر ابن عبدالله انصاری شأن نزول آیه رو چنین بیان میکنه، میگه که وقتی ما پیش پیغمبر بودیم، امیرالمؤمنین وارد شدند، پیغمبر فرمودند داداشم اومد پیش شما، بعد برگشتن گفتن آی مردم، به خدایی که جانم در دستان اوست، علی ابن ابی طالب و شیعیان او رستگاران روز قیامت هستند، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این آیه نازل شد. یعنی شأن نزول این آیه امیرالمؤمنین و شیعیان ایشون هستند، یعنی کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، هم خیر البلیه هستند، بهترین مخلوقات هستند. کیانند؟ امیر المؤمنین و شیعیان ایشون. صدر همه آنها، بهترین مخلوقات، ابتدا رسول الله است و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، و بعد از آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، شیعیان امیر المؤمنین هستند که بهترین مخلوقات خداوند متعال هستند. بخش بعدی درس مسیر ابدیت با بخش اعتقادی آغاز میشه و موضوع محوری اعتقادات در این درس معاد، قیامت و ویژگی های اون هستش. یکی از باورهای حیاتی و عمیق اهل ایمان، اعتقاد به وجود روز قیامت و حسابرسی اعمال. اساساً واژه قیامت به معنای برخاستنه و روز قیامت به زمانی گفته میشه که همه از قبر بر میخیزند و آماده حسابرسی اعمالشون میشن. در اون روز ارواح همه مردگان به همون جسمی که در دنیا با اون زندگی میکردند بازگشت میکنند. یعنی به عبارت دیگر، قیامت معاد جسمانی اتفاق میفته. وقتی ما درباره معاد جسمانی گفتگو میکنیم، مرادمون اینه که قیامت معاد به صورت جسمانی است، یعنی فقط روح ما اونجا حضور نداره. برخی گمان میکنند که وقتی ما مردیم و بدن ما در خاک پوسید و از بین رفت، دیگه بازگشتی نخواهد داشت و این روحه که به عالم آخرت منتقل میشه. اما بر اساس آیات و روایات معصومین علیهم السلام، ما اینطور متوجه میشیم که معاد جسمانی است، یعنی مجدد خداوند متعال، همون خدایی که از هیچ بدن ما رو خلق کرد، بعد از اینکه بدنهای ما پوسید مجدد این بدن رو خلقش میکنه، همون بدن رو جمع آوریش میکنه در میان خاک، چون بدن پوسیده دیگه، بدن تجزیه شده، ولی خداوند متعال همه اینها رو جمع میکنه و مجدد همین بدن ما به ما داده میشه و روح ما در همین بدن قرار میگیره و این بدنها از قبرها برمیخیزن، یعنی زمانی که هنگامه قیامت میشود این بدنها عناصرش جمع آوری میشه و همین بدن از خاک بر میخیزد و روح و این بدن در قیامت قرار میگیرد در پیشگاه خداوند متعال برای حسابرسی. همین دستی که من خدایی نکرده با آن گناه کرده ام روز قیامت باید پاسخگو باشه. و عقلم همین رو میگه، نمیشه که خدای بدن دیگری به من بده، بعد میخواد بدن من رو عذابش بکنه، بعد دستی که من با او گناه کردم از بین رفته، خدا دستی که باش گناه نشده رو میخواد عذاب کنه. خب طبیعیه که این اتفاق نمیفته. اگر دستی عذاب میشود، باید همان دستی باشد که با اون گناهی اتفاق افتاده. اگر زبانی عذاب میشود، باید همان زبانی باشه که من با اون زخم زبون زدم، دیگران رو مسخره کردم. بنا نیست من با زبان دیگری معصیت الهی کرده باشم، دل کسی رو شکونده باشم، بعد روز قیامت که میشه من یک زبان دیگری خدا به من بده و اون زبان دیگر عذاب بشه. بنابراین ما معتقدیم که روز قیامت معاد جسمانی است و همین جسمی که در دنیا من داشتم و با او اعمال و رفتارم رو انجام دادم، در قیامت همین جسم به من داده میشود. اهمیت بحث معاد و قیامت به قدری زیاده که همه پیغمبران خدا به اون هشدار دادن. خداوند متعال بیش از 1000 آیه از قرآن کریم رو به این اصل و باور حیاتی اختصاص داده و سراسر زندگانی معصومین علیهم السلام سرشار از توجه به این مطلبه. وقتی مطلب مهمی بارها و بارها توسط راستگوترین افراد عالم در طول تاریخ تکرار میشه، عقل به ما چی میگه؟ به عبارت دیگه، یکی از راه‌های اثبات اصل قیامت برای عقلا چیه؟ این که ادعی راستگو که هیچ کس در طول تاریخ دروغی از اونها نشنیده، بارها و بارها یک مطلب رو تکرار میکنن. نگاه کنید، هم شخص راستگو بارها و بارها یک مطلب رو بیان میکنه و هم راستگویان متفاوتی در طول تاریخ بارها و بارها اون مطلب رو ارائه میکنن. خب این برای عقلا چه آورده ای داره؟ عقلا در زندگی خودشون چجوری تصمیم میگیرن؟ وقتی یک مطلبی رو از زبان افراد مختلف بارها و بارها بشنوند، خب عقل چه حکمی میکنه؟ میگه احتمالاً این مطلب وجود داره دیگه. در بخش برای مثال این رو بهتر توضیح دادیم توی کتاب. نکنید فرض کنید توی یک جایی نشستیم، مشغول انجام کاری هستیم. یک دفعه یکی از نزدیکترین و راستگوترین دوستان ما شتابان به سوی ما میاد و میگه آقا خونتون خدای نکرده آتیش گرفت. خب یه عاقل چیکار میکنه؟ میبینه که چه کسی این حرف رو بهش زده. اولا نزدیکترین فردشه. دوم اینکه این فرد نزدیکی که اومده این حرف رو زده بسیار هم راستگوه و تا به امروز از او اصلا دروغی نشنیده. خب باور میکنه یه انسان عاقل وقتی یه همچین اتفاقی واسش بیفته سراسیمه بلند میشه میره به سمت خونش، نمیگه نه بابا حالا شاید اشتباه کرده. چرا؟ نگاه کنید، به غیر از اینکه نزدیکترین فرد بود، به غیر از اینکه راستگوترین فرد بود، خطری هم که به او گوش زد میکنه مهمه. میگه آتش گرفتن خونه است، یه چیز بی ربط علکی نیستش که من بی بها نسبت به او باشم. حالا شما فرض کنید که من اینجا نشستم، نزدیکترین فردم و راستگوترین فرد میاد به من یه موضوع بسیار مهمی که آتش گرفتن خانه است رو تذکر میده. میام تکون بخورم، گوشیمو بردارم، نفر دوم میاد، میگه آقا چه نشستی، خونت آتش گرفته، پاشو برو. میگم ای بابا شد دو نفر. سراسیمه بلند میشم که خودم رو آماده کنم که برم به سمت منزل، گوشیم زنگ میخوره. میبینم همسایه‌مون زنگ زده. خیلی آدم راستگویی، خیلی آدم شریفیه، خیلی انسان خوبیه و بسیار هم خونش به خونه ما خب نزدیکه دیگه. همسایه میگه آقا چه نشستی، بدو دوان دوان بیا که خونت آتیش گرفته. نگاه بکنید وقتی تعداد افرادی که دارن یک موضوع بسیار مهمی رو به ما تذکر میدن زیاد میشه، این احتمال عقلایی برای من بیشتر میشه که نکنه این اتفاق افتاده. حالا اگر موضوع هم مهم باشه که عکس العمل من خب طبیعتاً بیشتر و بیشتر هم میشه. نگاه کنید نزدیکترین افراد به ما، یعنی پیغمبران خدا و اهل بیت علیهم السلام، که راستگوترین و پاکترین انسانهای تاریخ بشریت هستند، که همه به صداقت و خوشخلقی اونها معترفند، در طول تاریخ در زمانهای مختلف اومدند و به ما گفتند که آقا قیامتی وجود داره، آخرتی وجود داره، حسابرسی وجود داره، پس از این آدم عالمی وجود داره که اونجا باید حاضر بشی و نسبت به رفتار خودت و اعمال خودت پاسخگو باشی و اگر خدایی نکرده کوتاهی کرده باشی، اونور عذاب ابدی وجود داره که تمام شدنی نیست. نگاه بکنید موضوع مهمیه و افراد مختلف و متفاوتی هم در طول تاریخ این بیان رو گفتن. عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما میگه قطعا قیامتی وجود داره. هم نزدیکترین افراد، هم کسانی که با خداوند متعال در ارتباط هستند، یعنی ما وقتی به پیغمبر و به امام معتقد هستیم، او رو فرستاده خدا میدونیم دیگه، او رو فرد دروغگو که نمیدونیم. به غیر از اینکه او رو فرستاده خدا میدونیم، در طول تاریخ هم همه به صداقت اونها مقر بودن و اعتراف میکردن. همشون با هم دیگه در زمانهای مختلف تاریخ یه حرف رو زدند، به ما گفتند که حسابرسی وجود داره و این دنیا پس از مرگ پایان ندارد و تمام نمی شود. اگر من فردی باشم که معتقد به خدا باشم، یقین می کنم که قیامتی هست. اگر هم خدایی نکرده کسی باشد که به پیغمبر خدا و به اهل بیت علیهم السلام ایمان نداشته باشد و معتقد به اونها نباشد، اگر عاقل باشد حداقل دست به عصا جلو میره، میگه نکنه وجود داشته باشه. آنچه که از مثال عرض کردم خدمت شما برگرفته از یک داستانک روایی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده. ابن مغفع و ابن ابل اوجا دو زندیقی هستند، دو منکر خدایی هستند که در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرد. اینا نقل میکنن میگن امام صادق علیه السلام در کنار کعبه تشریف داشتند و این دو نفر با هم دیگه مشغول تمسخر باورهای مسلمان ها بودند. در میان مکالمه شون ابن ابل اوجا تصمیم میگیره در همین موضوع بره با امام صادق علیه السلام گفتگو بکنه. ابن ابل اوجا میگه میرم پیش امام صادق علیه السلام و شروع میکنم به گفتگو کردن با ایشون. وقتی نزد ایشون نشستم و باهاشون صحبت کردم، امام صادق علیه السلام رو به من کردند و گفتن که ابن ابل اوجا، اگر حقیقت اونی باشه که مسلمون ها میگن، همون کسایی که الان دور خونه خدا دارن طواف میکنن، اگر حقیقت همونی باشه که اینها بهش معتقدن که قطعا هم همینطوره، در نهایت اینها رستگار و بهشتی هستن و شما در هلاکت هستید، جهنمی هستید، و اگر که آنچه که شما میگید درست باشه و آنچه که مسلمان ها میگن باطل باشه و خطا باشه، یعنی آنچه که مسلمان ها معتقد هستند از خداوند متعال، پیغمبر خدا، قبر و قیامت و مابقی اعتقادات، هر آنچه که میگوین غلط باشد و آنچه که شما میگوید و منکرش هستید درست باشد که اینطور نیست، در این صورت هم باز مسلمان ها ضرر نکردن، در انتها شما دوتا با هم مساوی هستید. یعنی زمانی که هر دو میمیرید، وقتی مسلمان میمیرد غیر مسلمان هم میمیرد، با هم برابرند. اگر واقعا قبر و قیامت و آخرتی نباشد، خدایی نباشد، حسابرسی نباشد، بازم با هم برابرن، تموم شد دنیا دیگه. این 40 سال، اون 50 سال، اون 80 سال، هر کس هر چقدر عمر کرد، در لحظه مرگ با هم برابرن. چرا؟ چون آخرتی وجود نداره. اگر آخرتی در کار نباشد، خب مسلمون ها که حسابرسی نمیشوند، غیر مسلمان ها هم حسابرسی نمیشوند. در نهایت برای آخرت چیزی رو از دست ندادن هیچ کدوم، چون چیزی وجود نداره که بخوان از دستش بدن. اما اگر آنچه که مسلمان ها گفته بودند درست بوده باشه، چه کسی اینجا چیزی رو از دست داده؟ غیر مسلمان ها از دست داده اندیه، چون مسلمان ها آخرتی را به دست خواهند آورد که از ابتدا برای اون تلاش کردند، ولی منکران خدا چیزی را از دست خواهند داد، چون آخرت وجود دارد و اونها هیچ کار برای اون نکردند. لحظه ای درنگ. در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام ویژگی ها و نام های مختلفی برای روز قیامت قرار داده شد. تا این جای بحث برای گفتگوی با مخالف بود و برای اینکه یقین ما اضافه بشه و افزوده بشه برش. ما که معتقد بودیم، ولی با دانستن این مطالب و دوره این مطالب یقینمون انشالله بیشتر شده و از اون طرف هم با مخالف میتونیم بحث کنیم. اما در بخش لحظه ای درنگ بناست خودمون درنگ کنیم. یکی از اسامی که خداوند متعال برای قیامت قرار داده یوم الحسره. آیه 39 سوره مبارکه مریم روز قیامت رو یوم الحسره می نامد. نگاه کنید، هر کلمه ای یک کاربرد لغوی داره. وقتی خداوند متعال واژه ای رو به کار می بره، اون واژه دارای معناست. نباید ما هی بریم بگیم خب یوم الحسره معنی قیامت بود، تموم شد بریم. نه، یوم الحسره به معنای روز حسرت. خدا وقتی قیامت را روز حسرت می نامد، یعنی که فکر بکن من الکی این اسمو به کار نبردم. هر کلمه ای معنایی داره و خداوند به جهت اون معنا این اسم رو برای اون قرار داده. یعنی روز قیامت روز حسرت خوردنه برای اونهایی که معتقد نبودند که حضرت عظیم وجود داره. برای مایی که معتقد بودیم، باز هم حسرت خدایی نکرده ممکنه وجود داشته باشه. اینکه من چقدر نسبت به محبت اهل بیت علیهم السلام کوتاهی کردم یا نکردم، اینکه من چقدر حرف اهل بیت علیهم السلام رو گوش دادم یا ندادم، در یاری عملی اونها اقدام کردم یا نکردم. نگاه کنید، یاری کردن یکی زمانی به فکر و به باور، به دوست داشتن، به عمل قلب منه. یه وقتم در عمله، یعنی دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام در عمل من هم باید از خودش نشانه ای به جا بگذاره. تنین باورهای من در اعمال و رفتار من باید ساری و جاری بشه. من اگر واقعا پیغمبر خدا رو دوست دارم، بچه شیر را همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. پیغمبر اگر خوشخلق بودن، آیا من خوشخلق هستم یا نیستم؟ اگر من پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه را فرد صادقی میدانم، اگر او را امانتدار میدانم، میگویم او محمد امین بود، من به پیغمبر چه شباهتی دارم؟ آیا من امین هستم؟ آیا دیگران نسبت به امانتداری من مطمئن هستند؟ آیا نسبت به صداقت من مطمئن هستند؟ نکند روز قیامت یوم الحسره من هم باشد؟ او که معتقد نبود به قیامت، که حسرت ابدی داره. منی که معتقد به قیامت بودم، اگر اعمال و رفتارم متناسب با قبر و قیامت نبود، من هم حسرت می‌خورم. حسرتم به چیه؟ اینکه زبانی که زخم زبان زد، زبانی که دیگران رو مسخره کرد، کوچک کرد، تحقیر کرد، روز قیامت این منم و این زبانم و این پاسخگویی به خداوند متعال. و نکند که اون روز روز حسرت عظیم برای من هم باشد. در بخش بعدی درس داستانک روایی اومده که نامش رو گذاشتیم رهایی از ترس بزرگ. ولما عاد رسول الله من تبوک الى المدینه، زمانی که پیغمبر خدا از تبوک به سمت مدینه حرکت کردند و برگشتند، یه شخص غیر مسلمانی نزد پیغمبر اومد. همین که به پیغمبر رسید، پیغمبر خدا فرمودن اسلم یؤمن کالله من الفزع الاکبر، مسلمان شو تا خدا تو رو از ترس بزرگ نجاتت بده. او رو به پیغمبر کرد و گفتش که من اصلا کسی هستم که از چیزی نمیترسم، ترس بزرگ چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن انه لیس مما تحسب و تظن، به قول من این تو بمیری از اون تو بمیریا نیستا، این از اوناش نیستا. انه لیس مما تحسب و تظن، این یکی از اونایی نیستش که گمان میکنی. روزی فرا میرسه که مردم با یه فریاد بزرگ صدا زده میشن، هر کسی که مرده برانگیخته میشه و همه در یک صف قرار میگیرن، آسمون شکافته میشه، زمین ویران میشه، کوها فرو میریزن، آتش شعله ور میشه، توده های آتشین به اندازه کوها برافروخته میشه. حضرت شروع میکنن دونه دونه از نشانه های قیامت سخن میگن، میفهمن که هیچ موجود زنده ای نمیمونه مگر اینکه گناهانش رو به یاد میاره، همه گناهانش رو در مقابل خودش میبینه. اینجا حضرت فرمودن فعینه انت من هادا، اینجا تو کجایی؟ وقتی کلام پیغمبر به اینجا رسید، این غیر مسلمان گفت الا انی اسمع امرا عظیما، من دارم یه امر بزرگی رو میشنوم. تازه اینجا بود که به واهمه اومد و به ترس اومد که امر عظیم امر قیامته. با این توضیح پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه، او به پیغمبر ایمان میاره و آمن معه من قومه ناسون، همراه او مردمی هم به پیغمبر خدا ایمان میآورند. بنابراین یکی از کارکردهایی که خواندن روایت‌های شریف اهل بیت علیهم السلام برای ما داره تذکر و تلنگره. نگاه کنید، یک غیر مسلمان با شنیدن فرمایش پیغمبر مسلمان میشه. من و شمایی که به پیغمبر خدا ایمان داریم، با شنیدن این فرمایش پیغمبر باید بر ایمان ما افزوده بشه، بر یقین ما افزوده بشه و باور ما به قیامت بیشتر بشه و خودمون حواسمون رو در دنیا بیشتر جمع بکنیم. یعنی تنین این باور در زندگی من جمع کردن بیشتر حواس خودم در دنیاست. در بخش به خاطر بسپاریم، آیه قرآن همین تذکر رو به ما میده. خداوند متعال در آیه 13 سوره مبارکه قیامت که انشالله حفظش بکنیم و هر روز بارها و بارها این رو برای خودمون تکرارش بکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ينبئ الانسان يومئذ بما قدم و اخر، در آن روز در روز قیامت انسان رو از تمام کارهایی که انجام داده آگاه می کنند. بزرگواران، یه روزی بر ما خواهد رسید که هر آنچه کرده ایم در پیشگاه خداوند متعال به یادمون میارن و باید پاسخگوی اون باشیم. امروز من ممکنه هر فیلمی بازی کنم، ممکنه هر جوری شده سر بقیه رو کلاه بذارم، گاهی خدایی نکرده ممکنه سر خودم هم کلاه بگذارم، یعنی انقدر توجیه بکنم رفتارم و کار نادرستی انجام میدم، بعد در مقابل دیگران انقدر دست به توجیه میزنم برای اینکه سر سرفکندگی پایین نیارم، بعد از مدتی خودم هم باورم میاد، یعنی سر خودم هم کلاه میره، اصلا دیگه یادم میره که بابا این کار بد بود، نباید میکردی، نباید دل فلانی رو میشکوندی، نباید دروغ میگفتی، نباید خیانت در امانت میکردی، بابا نماز صبح باید بلند میشدی میخوندی، یعنی چی خوابم میاد، یعنی چی دیر خوابیدم، انقدر دیگه این حرفا رو واسه خودم زدم، خودم هم سر خودم و کلا میذارم. اما خداوند متعال می فرماید یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. وقتی قیامت میشه انسان رو از تمام کارهایی که انجام داده دیرتر فرستاده یا زودتر فرستاده، در بچگیش انجام داده یا در بزرگسالیش انجام داده، لحظه نزدیک به مرگش انجام داده یا نه سالهای سال قبل از مرگش انجام داده، نسبت به همه کارهاش روز قیامت آگاهش میکنند، یادش میارن و دیگه اون روز روز فیلم بازی کردن نیست. به قول پیغمبر خدا انه لیس مما تحسب و تظن، این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست، این دیگه از اوناش نیست. وقتی اینجوری شد باید بگیم الا انی اسمع امرا عظیما، ما رو از امر بزرگی آگاهمون کردند و خدا به فریاد ما برسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.